9 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یونان بسته جدید مالی اتحادیه اروپا را غیرمنطقی خواند و آن را رد کرد. در یادبود قربانیان حملات اخیر در پایتخت دانمارک، هزاران تن در خیابان‌ها شمع روشن کردند. همزمان با آتش‌بس شکننده در شرق اوکراین، کیف می‌گوید سلاح‌های سنگین را از منطقه خارج نمی‌کند. شنبه 28 بهمن ماه 1393، حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل گرد آمدند تا در مورد تغییر شرایط بازپرداخت وام یونان به رایزنی بپردازند. با این حال یونان پیشنهادات جدید اتحادیه اروپا را مضحک و غیرمنطقی خواند و آن را رد کرد. یونان اصرار دارد که در شرایط بازپرداخت بدهی‌هایش تغییر ایجاد شود و همچنین اتحادیه اروپا وامی تازه در اختیار این کشور قرار دهد. یونان با دنبال بحران مالی سال 2010 به شرط اجرای اصلاحات اقتصادی و تمهیدات ریاضتی تاکنون 240 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. هزاران تن در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر، عصر دیروز با در دست داشتن شمع به خیابان‌ها آمدند. رسانه‌ها شمار شرکت کنندگان در این تجمع را حدود 30,000 تن برآورد کردند. هله تورنینگ شمیت، نخست وزیر دانمارک، خطاب به جمعیت گفت: حس وحدت همچنان حسی قوی در دانمارک باقی می‌ماند و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. در دو تیراندازی جداگانه به یک مرکز فرهنگی و یک کنیسه که جمعه شب روی داد، دو تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز در پی درگیری با پلیس از پای در آمد. به رغم آتش بس در شرق اوکراین، گزارش هایی در مورد حمله جدایی طلبان به نیروهای دولتی منتشر شده و همزمان دولت کیف میگوید با توجه به نقض آتش بس حاضر نیست سلاح‌های سنگین را از منطقه خارج کند. کانون اصلی درگیری‌های فعلی اطراف شهر دبالتسف گزارش شده و وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که از درگیری‌ها در این شهر راهبردی به شدت نگران است. از سوی دیگر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که یکی از مبتکران اصلی توافق آتش بس است، دیروز گفت وضعیت شکننده است و تضمینی نیست که اقدامات به نتیجه برسد. همزمان اتحادیه اروپا دیروز نام شمار دیگری از مقام‌های روس و شورشیان اوکراینی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. یک قطار باری حامل نفت خام عصر دیروز در ویرجینیای غربی از خط خارج شد و انفجار ناشی از آن شعله‌های عظیمی در منطقه پدید آورد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، این قطار حامل 100 واگن نفت خام بود که دست کم 14 واگن از خط خارج شد و یکی از آنها نیز به رودخانه سقوط کرد. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی و همچنین علت این حادثه منتشر نشده است. این سانحه در حالی روی می‌دهد که شرق آمریکا با طوفان و بارش شدید برف همراه است، اما معلوم نیست که سرمای هوا و برف عامل این حادثه بوده باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، منعکس کنند و به گفته او با رسانه‌های متخلف برخورد خواهد شد. آقای اژه‌ای بدون نام بردن از محمد خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند مستقیما دستوراتی بدهد. در تیر ماه گذشته نیز 10 نماینده ی عضو جبهه پایداری در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی شده بودند. رئیس کمیسیون انتخابات اسرائیل در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، به کنگره آمریکا برای سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران محدودیت وضع کرد. کمیسیون انتخابات اسرائیل دستور داده است که پوشش زنده تلویزیونی سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا با 5 دقیقه تأخیر پخش شود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به رویدادهای مرتبط با فعالان کارگری می‌پردازد.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. خبرگزاری ایلنا نوشت 16 تن از کارگران روزمزدی نیبر شاغل در شرکت نیشکر هفت‌تپه در پی برخورد وانت نیسان حامل آنها با یک کامیون زخمی شدند. بر اساس این گزارش یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که اکثر تصادف‌ها در این منطقه بر اثر گرد و خاک ناشی از عبور و مرور کامیون‌های حامل نیهای بریده است که عبور و مرور را دشوار می‌کند. به نوشته این کارگر حدود 2 ماه پیش 2 کارگر به همین دلیل در این منطقه جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در گذشته این جاده‌های خاکی توسط خودروهای مخصوص آب‌پاشی می‌شد تا دید رانندگان از شدت گرد و خاک محدود نشود، اما این کار از چند ماه پیش انجام نمی‌شود. خبرگزاری ایلنا از سنگ اندازی اداره کار شهرستان اردکان در بازگشت به کار نماینده کارگران معدن چادرملو خبر داد. بر اساس این گزارش بهرام حسنی نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که در پی شکایت کارفرما پس از اعتصاب 1 ماهه کارگران این شرکت در سال گذشته از کار اخراج شده بود، در 2 ماه گذشته با وجود صدور حکم تبرئه از تمام اتهام‌ها موفق به بازگشت به کار نشده است. شماری از کارگران کارخانه کیانتایر در واکنش به کاهش تولید این واحد و نگرانی از دریافت نکردن مطالبات پایان سال خود در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از آذرماه سال جاری تولید در کارخانه کیانتایر به سبب کاهش تقاضا بسیار کم شده است و به همین دلیل کارگران موقت نگران امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پایان سال خود شدند. حدود 1000 تن از رانندگان معترض شرکت اتوبوسرانی اصفهان و هومه در مقابل ساختمان شهرداری اصفهان تجمع کردند. یک عضو شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت واحد اصفهان به جای واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان به صورت خودمالکی با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و اتوبوس‌ها را با قیمت پایین‌تری به شرکت‌ها واگذار می‌کند. به گفته او شرکت‌های بخش خصوصی نیست رانندگان بازنشسته را برای کار بر روی این اتوبوس‌ها استخدام می‌کنند. این کارگر همچنین افزود که رانندگان خواستار افزایش دستمزد خود هستند. بر اساس این گزارش شورای تامین استان اصفهان بعد از تجمع 1000 راننده وعده داد که به مطالبات آنان رسیدگی خواهد کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده بر مبنای نظام چانه‌زنی و تصمیم 3 جانبه تعیین خواهد شد و رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم 3 جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه‌زنی تعیین شود. اما آیا در ایران واقعا چنین روشی اجرا می شود؟ پاسخ مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، منفی است.
در اصل بر اساس یک جانبه‌گرایی، اون چیزی که دولت مطرح میکنه و نماینده به اصطلاح کارفرما یا کارگران هم که خودی هم اونو دنبال میکنن، ولی چیزی که امروز نشون میده که میخوان توضیحش بدن که دستمزد بالا بره، قدرت خرید بالا میره، ولی این باید در این نظام در نظر گرفته بشه که بتونه سود کارفرما رو هم حفظ بکنه. متاسفانه اینا به هیچ وجه نه در چارچوب خود قانون اساسی و چارچوب قانون کار هم نمی گنجه و همیشه اواخر سال بحث از چانه زنیه، ولی در اواسط سال ما میبینیم تورم داره همینجوری میره بالا، قدرت خرید هر روز کمتر میشه و از اون طرف هم کارگر باید داره به دست آوردن لقمه نونی بین 2 تا 4 تا کار نوسان داشته باشه و چیزی که نشون میده در آخر سال که کارگرها هر روز وضعیتشون بدتر شده که بهتر نشده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مد نظر قرار گیرد افزود مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود. این در حالی است که ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم دستمزد بر قیمت تمام شده یک کالا بین 7-10% است. پیشتر به گزارش خبرگزاری‌ها، شماری از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران این موضوع را که افزایش دستمزد کارگران به زیان کارفرمایان است رد کرده و گفته بودند که عوامل دیگری مانند تحریم‌ها، سوی مدیریت و برخی عوامل اقتصادی هستند که به زیان آنان عمل می‌کنند و نه دستمزد کارگران. در این گزارش همچنین اشاره شده است که کارفرمایان به دلیل افزایش قیمت محصولات خود توانستند زیان‌های وارد آمده را تا اندازه‌ای جبران کنند، ولی دستمزد کارگران به دلیل آنکه پایین‌تر از هزینه زندگی آنان است در سال‌های گذشته به هیچ وجه کفاف زندگیشان را نداده است. در این خصوص اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است کارگری که نتواند ضرورت‌های زندگیش را تامین کند در محیط کار آرامش خاطر نخواهد داشت و نمی‌تواند به درستی بر تولید محصول تمرکز کند. در همین حال به نوشته ایسنا، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد که تازه ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری در ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم 2,700,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری که توسط شورای عالی کار تعیین شده حدود 609 هزار تومان است. با این همه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که این دستمزد منطقی ترین و بهترین دستمزدها به حساب می آید. اما منظور از دستمزد منطقی برای کارگران چیست؟ مهدی کوهستانی نژاد.
سازمان جهانی کار وقتی دستمزد میگه تو خیلی از کشورها شما بحث میبینید دستمزد عادلانه رو میکنن. امروز دستمزد بر اساس خط فقری، دولت ها هم حتی به این نتیجه رسیدن که دستمزد عادلانه بر اساس فاکتورهای تعیین کننده مثل خانه، مثل مواد غذایی، مثل پوشاک، مثل رفت آمد، اینا رو باید در نظر گرفته بشه که سالیانه خیلی از نهادهای اجتماعی این چیزها رو گزارشات رو میدن، توضیح میدن که بر اساس نمودارهایی که چقدر مخارج ترابری تمام اینا رو در میارن. تو تمام کشورهای غربی و حتی کشورهای مثل چین هم امروز به این نتیجه رسیدن که بهش میگن دستمزد عادلانه، دستمزدی که بالاتر از خط فقر باشه. و کمتر کشوری رو ما الان میبینیم به جز کشورهایی مثل ایران که کارگران توی فقر رو اینا هستن، کمتر کشوری امروز بر سطح جهان هست که بحث دستمزد عادلانه و کار شرافتمندانه که خودشون میگه کار عادلانه که سازمان جهانی کار میگه تن در نداده باشن. و ایران از معدود کشورهاییه که به هیچ وجه قوانین بین‌المللی رو که رعایت نمی‌کنه، هیچ حتی قوانین کار و قانون اساسی خود کشورم نقض می‌کنه.
به نوشته ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته است که کارگران با دستمزد 609 هزار تومانی قادر به امرار معاش نیستند و افزود در هر خانواده دست کم دو نفر کار می‌کنند و حتی زنان خانه نیز به کمک آمدند تا بتوانند نیازهای معیشتی خانوار را تامین کنند. در این میان به نوشته ایلنا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری دولت‌های ایران را به دلیل اتخاذ سیاست سرکوب دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار داد و گفت یکی از نتایج این سیاست آن بوده است که بخش قابل توجهی از خانواده‌های طبقات فرودست قادر نشده‌اند که فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت و درمان تربیت کنند. سخنان یک کارگر رو میشنویم.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 که مدره اومدم که کار بکنم. اقدر در آمدم کمی نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه رو ببینم بیان. خب این چه تورمیه، این چه مسخره بازیه، گرونی پدر مردم رو درآورد، ما چیکار بکنیم؟ حتی نمیتونم لباس برای زن بچه رو تهیه بکنیم. خدا رو خوش میا.
به پایان این هفته برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.